أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر بحث رو شروع میکنیم. تا المرحله الثانیه من اتجاهش من الاتجاه نحو الشک، تا اینجا خونده شد. بله، حالا مطالبی تو این پاراگراف اول هست و همینطور یه مقدار بعدش که قبلا اشاره شده بهش، لذا در خود تطبیق خوبه بهش توجه کنیم. مرت قرون و الکنیست و تربج و آراء و افکار بعض الفلاسفه علا اساس انها عقائد و دینیه. قرنهای گذشت در حالی که کلیسا عقائد و افکار بعضی از فلاسفه را ترویج میکرد بر این اساس که اینها یه عقاید دینی اند، که واقعا اینطور نبود و به این سبک تلقی شده بود. وقد اعتنقها المسیحیون معتبرین ایاها امورا یقینیتا و مقدسه. مسیحیان هم گردن نهاده بودند این آرا و افکار رو، معتبرین، در حالی که اینجور لحاظ کرده بودند این افکار و آراء را یک اموری یقینی و مقدس. این دوتا با هم، اینا جای هیچ شک و شبهه‌ای نداره، ضمن اینا امور مقدسیه. یقین که خب مقابل مسئله شک و ظن و ایناست، اما مقدس یه وقت میدید یه اموری رو آدم یقین هم داره اما مسئله نیست، حالا اگر کسی راجع به اون برخورد توهین‌آمیز بکنه. ولی اگر یه چیزی مقدس انگاشته شد، وهن او خودش ناراحت کننده است. حالا اینا رو معتبرین ایاها امورن یقینیه و مقدسه. و من جملتها النظریه الفلکیه لارسطو و بطلمیوس الذی قود اساسها العالم الشهیر کوبرنیکوس و اعتقد به بطلانها سایر العلماء المحایدین. از جمله این آرا و افکار نظریه فلکی ارسطو و بطلمیوس بود که اینا رو جز عقاید دینیشون تصور کرده بودن، که اینم جز دینه که ما معتقد باشیم عالم مرکزش زمین است و افلاک به دور زمین قرار داره و کل عالم هم همانند یه توپه، مثل یه توپ میمونه که منتها لایه هایی داره این توپ. اون لایه روین میشه فلک اطلس و بعد لایه زیری فلک البروج، همطوری بعد اون فلک سیارات است و بعد میرسه به فلک قمر و اینطوری. اینا فکر میکنن ما این همطور که مثلا معتقدیم مسیح نجات دهنده بشر است و این یه عقیده مقدسیه، اینم باید بدونیم جزء دینه. چون چرا؟ چون خود همون بزرگان دین اینا رو تدریس میکردن، توی کلیسا هم تدریس میشد، اینطوری بود. حالا نظریه فلکیهی که قوزه اساسه ها، قوزه همون کند، اصلا ریشه شو کند اون عالم مشهور کوپرنیک. و به بطلان این نظریه معتقد شدند بقیه علمای بیطرف، محایدین، همون علم بیطرف ها. و کما اشرنا من قبلو فقط عبدت الکنیستو مقاومتن تتسمو به تعصب. و همونطور که جلوتر اشاره کردیم، کنیسه و کلیسا از خودش یک مقاومتی که مارک تعصب داشت از خودش نشون داد. عبدت مقاومتن، یه مقاومتی از خودش نشون داد که تتسم به تعصب، بالاخره به صورت متعصبانه در برابر نظر کوپرنیک و علمای بیطرف بعدی این ایستاد. و سلک ارباب الکنیسه مع العلماء سلوکن یتصف بالخشونه. و صاحبان کلیسا با علما رفتاری انجام دادند که این رفتار متصف به خشونت میشه، خلاصه رفتار خشونت آمیز انجام دادند. بفهم. نظریاتی چی؟ مرتبط کرده بودن به انجیل، مجزا بود اونطور. البته مسائلی هست تو انجیل، اما این مسائل انعطاف پذیره، چنان که بعدن بعضی اومدن گفتن که ممکن است انسان مسیحی باشه، کتاب مقدس رو هم قبول داشته باشه، در این حال هیئت بطلمیوس رو ابطال بکنه و اینا رو حالا بحث کردن. یکی از کسانی که خیلی فاضلانه بحث کرده و کتابش واقعا کتاب سطح بالاییه و حیفه که انسان، البته بعد از اینکه مقدار مطالعات آدم رفت پیش، اینو جدا میگم، وقتی والله حیف این کتاب، وقتی مطالعات یه مقدار زیادی رفت پیش، این کتاب آقای باربر هست به نام علم و دین. علم و دین، ایشون هم استاد فیزیک، هم تدریس الهیات و کلام مسیحی میکنه، یه جامعه بین این دوتاست و از یه موضع بسیار قوی با مسائل برخورد میکنه. آدمیست مفید و مختصر می نویسه و اگر آدم اطلاعات قبلی نداشته باشه اصلا دقیقا نمی فهمه این داره به کجا اشاره می کنه، اما کسی که اطلاع داشته باشه تازه می فهمه که این کتاب چقدر کتاب برای کلام مسیحی، که البته یه مقدار انعکاس می تونه داشته باشه در کلام اسلامی هم، خلاصه چقدر این کتاب مهمه. آقای بهاءالدین خرمشاهی ترجمه کرده، ترجمه ایشون هم ترجمه خوبیه، خیلی جالب ترجمه کرده. حالا اونجا یه مقدار اینایی که شما بخواید یه مقدار، چون یه سیر تاریخچه‌ای در اولای قسم، اصلا بخش اول کتاب، یه بحث سیر تاریخچه‌ای کرده که خب هم با اینکه مختصر نوشته یه بخش عظیمی از کتابو گرفته. در هر صورت اینا فکر میکنن بیشتر آقا جهت اشتباهش این بود که اینو اون عالم دینی درس میداد، توی کلیسا هم درس میداد، این بیشتر موجب مغالطه شد. اینا فکر میکردن که پس ببینید همون آقایی که درس اخلاق میده، همون آقایی که اصول عقاید درس میده، همون آقا این هیئت رو به ما درس داد. اینا را یه ها فکر میکردن کنار همان دیگه، در عرض همه، همه اینا امور دینیست. خب مثل فرض کنید که من، البته از این اشتباهات خب در جاهای دیگه هم افراد دقت نکنن پیش میاد دیگه، من خودم میدیدم که حالا یه نکته فلسفی همون حضرت امام فرموده بودن، این هیچ ربطی نداره به رهبریت امام، هیچ ربطی نداره به مسئله اجتهاد امام، هیچی، یه نکته فلسفی نظریشون ابراز کردن. حالا بعد یه استادی هم این رو میگه من اینو قبول ندارم، من فکر میکنم مسئله از اون قراره. بعضی ها رو میدیدم که خیلی ناراحت میشدن، اصلا میگفتن این آقا یه جوریه، مثل این که وضعش خرابه، این ضد امامه، بابا خود امام هم اینو قبول نداشت، میگفت این چه برخوردیه، اگه قرار بود این برخوردا موجب محکومیت شخص بشه، حاج آقا مصطفی پسر برومند امام یکی از کسانیست که باید پس از ضد امامای خیلی درجه یکش شمرد، چون عجیب سر درس امام بحث میکرد با حضرت امام. ما که نبودیم البته اون درسو، بعضی از اساتید خود ما نقل میکردن که یه بار انقدر بحث بالا گرفت که حضرت امام قدس سره فرمودن که پدرت نمیفهمه، حالا تو چی میگی؟ وقتی این گفتش منافاتی نداره که حالا منافاتی نداره، شما نفهمی من بفهمم، بحث تا اینجاها بالا میومد و هیچ اشکالی. البته تو فضای اسلامیا خود علما با یک سرعت و با یک شدتی زود اصلاح میکردن اگر عوام میخواستن که یه مسائل اینجوری پیش بیارن. خیلی اومدن بعضی مثلا نظر اجتهادی یک مجتهد رو که حالا مخالف امامه، از نظر اجتهادی یا مسئله سیاسی نبود، یه چیز اجتهادی، بعضی رو کوتاه فکری میخواستن، خود امام میزد تو دهنشون، بودن شما حق ندارید این بزرگان رو اینطور با اسم، اصلا به تو چه، تو مجتهد نیستی، اون مجتهد نظر داره، نظرش محترمه و مثل امام البته همه بزرگان ما، لذا اجازه ندادن اصلا خلط بحثی پیش بیاد. حالا فرض کن که حضرت آیت الله فلان یه درس ریاضی داده، خب درس ریاضی داده، این چه ربطی به آیت اللهیش داره، چه ربطی به دین داره، به مذهب داره؟ درس ریاضی رو ایشون داده. حالا من فکر کنم این قواعدی که ایشون درس داده، حالا هر استاد ریاضی بیاد یه ذره بگه گوشش کجه، این شده ضد دین چون ضد درس آقای فلانس. ولی این مسئله اونجا پیش اومده بود واقعا، یه مدتی سر صداها بود. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، سلک ارباب الکنیسه متاسفانه مع العلماء سلوکن یتصفو بالخشونه وقد ادا کل هذا الى ظهور آثار معکوسه، و منجر شد همه اینا به پدید اومدن آثار معکوس. یعنی معلوم هم هست به جای اینکه هی به مردم بگی که رو فهمت به قول معروف دم کنی بیانداز، سرشو بپوشون، نه اتفاقا بیشتر تحریک میشه بفهم جریان چیه، بیشتر هی میرن ببینن بالاخره چی شد. بله، یکی از دانشمندان رو نوشتن که زبانشو کشیدن بیرون، زبانشو کندن، بعد زنده زنده آتشش زدن. فکر میکنم با این کار این تنفر رو زیاد میکنه. ان هذا التغير في الافكار والعقائد و انهیار الاسس الفکریه والفلسفیه قد ادا الى ایجاد اضطراب نفسی لدى كثير من الباحثين. حالا ببینید چه شد. این عبارت ها خیلی مختصر آخه گفته شده، اونو از دست ندین که گفتیم آرا و افکار بعض فلاسفه رو بر اساسی که انها عقاید و دینیه کنیسه چیکار کرد؟ ترویج کرد. بعد اینا شکست، رفت زیر سوال از طرف مثل کوپرنیک و بعد افراد دیگه و مسائل دیگری هم مطرح شد و خب حالا تحول میخواد پیدا بشه. همیشه در جاهایی که سفت و سخت، تحول هم اتفاقا ویرانگر واقع میشه. چیزهای انعطاف پذیر، تحول خیلی سالمتر توش رخ میده. این امواج انفجار در وقتی که بمبارون بود، میدیدید جایی که بیشتر محکم بود زودتر میشکست. اون جاهایی که مثلا یه شیشه زخیم یکی از دوستان منزلش داشت تو قسمتی حالتی اصلا دکوری داشت این شیشه، این شکست. اما یه شیشه‌ای که به اصطلاح یه مقدار آزاد بود، این شیشه نازکم بود، مثلا 2 میل 3 میل بود، این شیشه نشکست. و حالا نمیگم جهت انفجار اینا مثلا نه، ولی میخوام خود همین سفت و سخت بودن، حالا مسئله است در روشنم هستین. این طور که اینا متعصبانه به این مسائل چسبیدن، وقتی که یه سوال راجع به اینا مطرح شد یه حالت ویرانگر به خودش گرفت. ویرانگر چی بود؟ میون آخه دعواهایی که چند تا صاحب نظر دارن، گاهی اینا که تماشاچی هستن بلایی به سرشون میاد. مثلا کوپرنیک اومد اینو گفت، آبای کلیسا و ارباب کلیسا مقاومت کردن، بعضیا داشتن تماشا میکردن، دیدن که این که بگیم هیئت بطلمیوس هنوز درسته است واقعا حرف غلطی است. اینا دارن قشنگ ثابت میکنن که این درست نیست. خب اما سخن کوپرنیک اینجاست مسئله. گفتن که همونطور که ما قرنها هیئت بطلمیوس رو به عنوان یک امر حق پذیرفته بودیم و یقین بهش داشتیم، این الان فرو ریخت. از کجا معلوم یه وقتی هم سخن کوپرنیک فرو نریزه؟ یعنی پیدایش حالت شک. و این شک به این صورت، آخه شک دو جور ما داریم، شک ویرانگر و شک سازنده. شک سازنده خیلی خوبه، آدم باید مسائل رو اول به صورت شک با مسئله برخورد کنه، بعد به تدریج خودش رو به یقین‌های با ارزش برسونه. اما شک ویرانگر اینه که اصلا دیگه تو همه چیز شما شک بکنی، حتی به طرف میگیم قبول دارید دو دوتا میشه چهارتا، میگه حالا چه عرض کنم، حالا تا حالا که میگن دو دوتا میشه چهارتا، حالا شاید هم یه وقت بیادیه یکی بگه نمیشه. خیلی چیزا دیدیم رد شده، شاید اینم رد بشه. این دیگه هیچی باقی نمیذاره برای فرد. حالا صحبت هایی داریم راجع به اینا فعلا تو تاریخچه. ان هذا التغير في الافكار والعقائد وانهيار الاسس الفكريه والفلسفيه قد ادى منجر شد به ایجاد یک اضطراب روانی نزد بسیاری از محققین و خلق شبهتن فل اذهان، که معدا و محتوای شبهه این بود که من عین لنا الضمان به ان سائر عقائدنا لیست باطله. زمان درسته و زمان اصلا دیده نشد، توجه میکنید زمان اصلا دیده نشد. تا اونجایی که بنده گشتم من چرا حال بعضی تعبیر زمان میکنن، بله من عین لنا الزمان، ما از کجا ضمانت داریم به این که، یعنی کی ضمانت، همون اینجا هم کفالت، کی میخواد به عهده بگیره، چه تعهدی داریم به این که سایر عقاید ما باطل نباشد. و انه لن یأتی یوم یظهر لنا فیه بطلانا، و این که روزی نمی آید که در اون روز یظهر لنا بطلان این افکار. این چه ضمانتی داریم؟ مگر هیئت بطلمیوس نبود که فکر میکردیم مطلب رو تمام کرده دیگه، چیزی فوق این نمیشه بیاد، دیدیم فرو ریخت. این خیلی از همه مشخصتر، البته مسائل دیگه هم بوده ولی این از همه مشخصتر بود. خب وقد بلغ الشک فی انفس العلماء ذروته، نخوندم، و من عین لنا الاطمینان الى هذه النظریات العلمیه المکتشفه حدیثا فلا یأتی یوم یتم فیه ابطالها. این همون تقریبا باز ادامه اونه که از کجا اطمینان به این نظریات علمی که جدیدن حدیثن هم تازه اکتشاف شدن، چه جور ما به اینا اطمینان بکنیم؟ پس نیاد روزی که یتم یقع و در واقع واقع بشه در او ابطال این نظریات علمی، چه جور ما اطمینان بکنیم؟ وقد بلغ الشک فی انفس العلماء ذروته، شک در این درون علما و در روح علما رسید به قله خودش دیگه، همینطوره شک رفت بالا. الالحد الذي انکر فيه عالم كبير مثل منتن قیمت العلم و المعرفه، تا حدی که انکر فيه، یعنی انکار کرد در این حد که عالم کبیر مثل منتن ارزش علم و شناخت رو انکار کرد. یا ایها الذین آمن، از الان متوجه باشیم هی در رنده زیاد این کلمه میاد، میگیم قیمت المعرفه، منظور از قیمت چی؟ البته همین ترجمه میشه به ارزش، ارزش شناخت، اما ارزش شناخت یعنی مقدار واقع نمایی آن، توجه فرمودید؟ این در شناخت شناسی هرگاه این تعبیر رو میکنن منظورشون اینه، مقدار واقع نمایی، آیا کاملا این آنچرا که ما میفهمیم واقع رو همونطور که هست می نمایاند؟ اینجا گفته می شود دارای ارزش کامل، اگر اینو بگی تا حدی می نماید، اینو میگن نسبیت، اصلا نمی نماید، بلکه هرچی از همین چیزایی است که تو ذهن خودمونه، این انکار ارزش است. البته انکار ارزش دو گونه است، یه وقت به صورت ایدئالیسم، یه وقت به صورت شک. در هر صورت این که شما واقع نمایی انکار رو ببری زیر سوال، یعنی ارزش شناخت رو انکار کردید، واقع نمایی شناخت رو اگر ببرید زیر سوال، ارزش شناخت رو و معرفت رو و علم رو و ادراک رو، این واژه ها هم یه معنی داره در اینجا، شما انکار کردید. خب یه عالم بزرگی مثل مونتن که اینو گفتن نقش خیلی زیادی داشته در افکار اروپایی ها، خصوصا فرانسوی ها، خودش فرانسویه، حالا میخواد بعضی ها شاید دوست داشته باشن یادداشت بکنن، تولد آقای مونتن که البته در تعبیرات ماها اتفاقا مطابق تقریبا اسپل خود این مونتنیه هست، که بعضی ها به غلط میخونن مونتنی، مونتنی نیست، مونتنیه، حالا ایشون میگن مونتن، عربا خب دست میبرن تو هر کلمی، میگن فل ابو به ها ما شئتم. حالا مونتنیه، تولدش 1532 بوده، یعنی 32 سال از قرن 16 هم گذشته که این به دنیا میاد، فوتش 1592، یه 8 سالی مونده قرن 16 تمام بشه که فوت میکنه، 1592 توجه فرمودید. ایشون را به عنوان نویسنده فرانسوی میشناسنش. مشهورترین کتابش که بیشترین بحث هم رو افکار ایشون روی اون کتاب دور میزنه کتاب مقالاته، که این کتاب مقالات خیلی روی دکارت که حالا مطرح خواهیم کرد مؤثر بوده، رو خیلی ها مؤثر بوده، ولی دکارت آخه خودش یه شخصیت بسیار با نفوذیه، اون وقت این شخصیت با نفوذ کتاب مقالات آقای مونتین خیلی روش مؤثر بود. اصلا کلن در ادبیات اروپا تأثیرشو گفتن بی حساب بوده تأثیر این آقای مونتنیه، و یه رنگی از بدبینی هم داشته افکارش. خب ایشون اومد و رو ارزش شناخت علامت سوال گذاشت و در واقع ارزش شناخت رو انکار کرد. بله، و کتب به صراحتن من اینن لنا الاطمئنان الا ان نظریت کوبرنیکوس لا یأتی علیها زمانون یتم فیه ابطالها. ایشون صریحا اینو گفت که در واقع گفتن امثال اینا هم هستش که در دهان دیگران میندازه حرف رو، که ما از کجا اطمینان داریم به این که نظریه کوپرنیک یه زمانی برش نمی آید که واقع بشود در اون زمان ابطالها، ابطال این نظریه. ثم قام به طرح شبهات المشککین و سوفسطائیین به اسلوب حدیث و دافع به حرارت ان مذهب شک، و حرارت از مکتب شک یا سپتیسیسم اومد دفاع کرد. می گفت که در میون نظریات حد اکثر ما می توانیم یک نظریه رو تأیید کنیم، اما هرگز نمی توانیم یک نظریه رو برگزینیم و انتخاب کنیم. فرق است بین تأیید کردن و بین برگزیدن و انتخاب کردن. انتخاب که می کنی میگی یعنی این است و جز این نیست، این رو ما برمی داریم بقیه غلط است، حق نداری شما اینو بگی. از کجا بقیه غلطه؟ حد اکثر این که یه اموری رو داشته باشی که یکی رو تأیید بکنه، ولی اگر بپرسیم که حالا این درست است بقیه غلط است، اینو دیگه نمیدون. مثلا با بحثای دینی، خب زمانیشون هنوز بحثای دینی سرعت داشت، شدت داشت، هم تو مسیحیت هم ادیان دیگه هم خب مطرح شده بودن، از جمله دین اسلام هم بالاخره مطرح بود و چیزای دیگه. ایشون میگفتش که ما نمیتونیم بگیم یه دینی قطعا حقه و سایر ادیان باطل، فقط انقدر میدونیم که آدم باید یه دینی داشته باشه. بله، به همین حد اقل باید راضی بود، یه دینی. آدم که نمیشه دوتا دین داشته باشه که، پس آدم باید یه دینی باید داشته باشه، تموم شد. اما اینکه این دین درسته اون غلطه از کجا؟ هیچ کاری خطرناکتر از این نیست که به یک نظام سیاسی جا افتاده کسی بخواد دست بزنه. چرا؟ چون میخواید نظام سیاسی دیگری رو جایگزین کنید. از کجا اون بهتر از این باشه؟ لذا چرا افراد رو به کشتن میدید؟ چرا؟ حالا همین که هست دیگه، جا افتاده دیگه، هیچ دلیلی هم نداریم که نظام دیگری بهتر از این باشه. با حرفایی که البته ادامهش که میداد، خلاصه یک فرد گرفتار یک تشویش ذهنی میشد و به قول آقای اتین جیلسون یه تعبیرهای جالبی در این مورد داره، میگه که کتاب مقالات آقای مونتین چیزی رو که به ما میآموزد نیاموختنه، اینکه چیزی نیاموزیم. در واقع منظورش اینه که به هیچ چیزی قطع پیدا نکنیم. فکر نکنید که فلانی مثلا حقیقت پلوشو بریم اون رو یاد بگیریم، نه خیر، از کجا پلوی او حقیقت باشه؟ مسئله دیگری است، قاطی نکنیم و اللهم بیر بیر، یکی یکی، حالا اجازه بدید فعلا اینو خوب بفهمیم، بعدن اینا به تدریج مسائل روشن میشه. این حرف اینجا رو با جای دیگه خلط نفرمایید. خب، و به هادا بدأت مرحلتون اخرى من مراحل اتجاه شک، و به این گونه مرحله دیگری از مراحل شک گرایی ظاهر شد. به این گونه که البته اسم مونتین رو هم ایشون خیلی خوش سلیقگی کردن که آوردن، چون واقعا مونتین توی این مرحله اخرى من مراحل اتجاه شک یکی از پهلوناشه، به اصطلاح یکی از چهره های خیلی شناخته شده است و بیشتر میشه بسیاری از اندیشمندان اون زمان اروپا آشفتگی ذهنشون رو از ایشون دارن، آشفتگی ذهنشون رو از ایشون دارن. مخاطر اتجاه شک. خب حالا شک گرایی آمد و مطرح شد، خب حالا بشه مگه چیه؟ نه، شک گرایی حاوی خطراتیه. یکی مشکلات روانی که داره، که ایشون میگه تازه من به این کاری ندارم، این فعلا جای بحث ما نیست، اینو بعد روانشناسا و روانکاوا روش حساسیت نشون بدن، ولی واقعا یک عذاب علیمیه شک، حالت شک برای انسان. اگر ما گرفتار شک بشیم نمیتونیم به هیچ چیزی پایدار بمونیم، و وقتی نمیتونیم به هیچ چیزی پایدار بمونیم تو هیچ وادی نمیتونیم قاطعانه گام بزنیم. حالا نمیدونم شما کم و بیش گرفتار شدید یا نه، البته یه مقدار گرفتار شدنش عیبی نداره، بلکه موجب گاهی کمالاتی میشه، اما اگر آدم واقعا غرق این شک بشه اون وقت میتونه، لااقل شاید بعضی از شکاکین رو دیده باشید، این افراد حتی اشتهاشون از قضا بین میره، نحیف میشن، ضعیف میشن، در همه جا سرفکندن، چون هیچ چیزی رو قاطعانه نمیتونه مطرح بکنه، رو هیچ چیزی نمیتونه بیسته، گرفتار تزلزل شخصیتی میشه، اصلا آدم بی شخصیتی میشه، آدم شکاک آدم بی شخصیتیه. حالا این بحثا دیگه اینجا جاش نیست، و بعضی از روانکاوا هم بعضی از افرادی که معمولا هم محصلین که باشن گرفتار نابهنجاری روانی میشن، روان پریشی، گرفتار پریشانی روانی میشن، گاهی اوقات میخوان به اینا همین شک رو بیرون کنن، این روانکاوا، اینا که روان درمانی میخوان بکنن، بالاخره به هر طور شده میخواد شک رو از این بیرون بکشه، که واقعا مثل یک تیغی است که به روان این فرو رفته و چرک میکنه اونجا، باید این بیرون بیاد و بعد به اینا تلقین بکنن قطع و یقین رو، که البته یه دونه روانشناس صرفا از موزه روانشناسی خیلی براش مشکله که این کارو بکنه، ولی خلاصه مسائل روانی اینا مسائل تازه شخصی است، از نظر اجتماعی هم مفاسد داره. یکیش این که آدم شکاک رو میشه خرید، میشه قشنگ از شکاکین جاسوس درست کرد، لذا مدیران سیاسی اجتماعی باید به شدت این نکته رو توجه داشته باشن. خب البته اونها که عاقلند این رو توجه دارن، چه بکنن، گاهی با ناعاقلان همکاری میکنن، ناعاقلان هستن که از این مسائل پیش میارن. وقتی که داری میبینی این فرد یقین نداره به این اصول، چرا بهش کارهای کلیدی میدی؟ این آدم راحت میشه خرید، چون اعتقاد نداره، شک داره، میگه حالا ما داریم این کارو میکنیم، معلوم نیست، ما راست میگیم، منافقین راست میگن، شاید اونا درست میگن، شاید ما راست میگیم. اینطور آدمی اگه منافقین پول بیشتری دادن چرا برای اونا همکاری نکنه، چرا ستون پنجم نشه؟ بگذاریم. و همینطور در زمینه‌های دیگه، آقا اصلا هیچ چیزی رو نمیشه محکوم کرد. الان مطرح میکنیم که این مثلا خواهران دبیرستانی ما الان دبیرستان میان بیرون، سرویس نیست، سر تو خیابونا وای میسن، زشت زننده است، اینو کسی میتونه برخورد بکنه که شکاک نباشه؟ و الا میگه که از کجا معلوم زشت باشه؟ کی میگه این زشته؟ شاید اینی که شما میگی زشت باشه. همینطوره، با کار نمیشه کرد، که زندگی مختل میشه. لذا یه جمعی دیدن که یا علی باید کمر بست، باید در برابر شک گرایی کاری کرد. کلیسا هم از طرف دیگه، چون کلیسا دید شک گرایی به دین و ایمان هم آسیب میزنه، آخه ایمان با شک اصلا یه دو امر ناهماهنگ، ایمان با قطع باید همراه باشه، چه بکنیم؟ ولی کلیسا مایه نداشت که در برابر این امواج بیسته، اومد یه حیله زد، یه به اصطلاح چاره‌ای برای خودش اندیشید که اصلاً آقا دل مسئله ایمان رو، هی ایمان دینی و اعتقادات مذهبی رو هی آوردن به سوی دل و تا میخواست مغز به کار بیاد میگفتن اینجا جایی به کار انداختن مغز نیست. میگیم به اصطلاح مبدأ هستی یکیه، در این حال سه تاست، در این اینکه یکیه سه تاست. طرف میگفتش که آخه چه جوری میشه؟ میگفت چه جوری نداریم، این تثلیث مقدسه، همینطوری باید قبول کرد، هیچی نگو، چرا نداری اینجا؟ ارتش چجور چرا ندارد؟ یه وقتی میگفتن اینجا هم چرا نداری، اینا مقدسه، دست به ترکیبش نباید بزنی، برو دلت رو با صفا کن، برو دلت رو نورانی کن. همش اینطوری که متاسفانه بعضی از مذهبی های خودمونم حتی غیر مستقیم میشه گفت الهام گرفته از اونجا، اونم میگفتن بله آقا دل دل و مغز رو بذار کنار. مگه میشه؟ اتفاقا موفق هم نشدن اینا، مگر یه عده خاصی. لذا کم کم دیدیم که دین رفت فقط به روستاها، فقط روستایی های اروپایی ها، اونم یه عده ای از اونا در واقع دین داشتن و محیط های بزرگ و شهرها و پیشرفته ها اینا اصلا دیگه. دانشگاه ها تقریبا رخت بربست، بله بعضی دانشجوها بیرون از برنامه دانشگاهی یه مسائل مذهبی داشتن، اصلا توی دانش و دین حرفا گفتن نبود. خب کلیسا اومد این کار رو انجام داد، اما یه عده‌ای هم دن آقا این که حل مشکل نیست، فوج فوج از جوانان تحصیل کرده ما دست به خودکشی میزنن، دست به فسادها آلوده شدن، گرفتار خلع فکری شده جامعه، فلسفه قرون وسطایی فرو ریخت و هیچ چیزی جاش نیاد، این بسیار بسیار فاجعه آمیزه. اینا در صدد برمدن، اینا از فلاسفه بودن به اصطلاح، در صدد برمدن مجددن کاخ فلسفه رو بنا نهند. اون وقت اولین میشه گفت معمار فلسفه در اروپا، اولین یا مثلا مهمترینش، مهمترین از اون نخستینیا که تقریبا همه اینو قبول دارن، جناب دکارت بود. دکارت که تقریبا مربوط به قرن 17 میشه، منتها تا همون نیمه اول قرن 17 دوام آورد و بعد فوت کرد. ایشون بود که کوشید یک کاخ فلسفی یقینی رو برپا بکنه. حالا چه کرد؟ اجازه بدیدم بگم که بعد این مقدار تطبیق بکنیم. ایشون اومد گفتش مثلا همین آقای دکارت 8 سال تحصیلیش رو در مدرسه لا فلش گذرونده، مال فرانسه. ایشون اونجا که درس میخوند میگفتن این مدرسه به دست جزوئیت ها مثلا اداره میشد، اینا هم یه عده از هم کشیشانی بودن که در برابر موج پروتستانتیسم و عقاید جدید میخواستن مقاومت بشه، مدرسه تشکیل میدادن که بچه ها رو زیر تربیت های خودشون نگه دارن. توی این مدرسه تضادها رو یه مقدار ایشون احساس کرد و خیلی زیاد افکار مونتین براش مطرح بود. جناب دکارت وقتی از این مدرسه بیرون اومد دارای افکار آشفته‌ای بود، لذا بعد از گذشت مدتی با اینکه تمام علم زمان خودش رو آموخت، اینا که میگم به درد البته یه قسمت فلسفتوناتون هم همین قریبا میخوره، حالا یه مقدار که گذشت و مسلط شد بر دانش زمان خودش، یک باره تو تمام این دانش ها شک کرد. البته شکشون میگن شک دستوری، یعنی نه واقعا شاک بود، گفت باید شک بکنی اینطوری. اینا هیچ کدوم خودشون مستقیما ارزش ندارن، اینا دانش نما هستن. بعد اومد به این سبک برخورد کرد که ببینید اگر من تو هر چیزی شک بکنم دیگه تو شک هم شک نمی کنم. اینجاست که میخواد دیگه پس از مونتین رو درست بکنه. مونتین تا اینجا رو ساخته بود. او گفت اگه تو هر چیزی ما شک کنیم تو شکمون شک نداریم. حالا من شک میکنم، در واقع من شک میکنم، شک کردن یه نوع اندیشه است، پس یعنی من می اندیشم پس من هستم. از راه اندیشه خودش رو اثبات کرد، بعد همطور ادامه داد یه سلسله افکاری رو تنظیم کرد و کاخ فلسفی خودش رو ساخت که میگفت اینا دیگه قابل شک و تردید نیست. روشش هم چون در ریاضیات دیدید که از مسائل بسیار بسیار روشن شروع میکنن، بعد همطور میرن رو مسائل پیچیده، و خود دکارت هم یکی از مغزای ریاضی زمان خودش بود، استعداد ریاضیاتشون خیلی بالا بود، توی فلسفه هم اومد گفت من روش ریاضی پیاده میکنم، یعنی همین که مطالب رو انقدر خوردش میکنم انقدر عقب میریم تا به روشنترین مسئله برسیم، اینو بهش میگیم تحلیل. بعد از تحلیل تازه ترکیب میکنم، شروع میکنم با جمع کردن این روشنها هی مسائل رو پیش میبرم، که ایشون چون خیلی خلاصه ذکر کردن، فقط یه اسمی توی پاراگراف آوردن، همین اندازه راجع به دکارت فعلا بس. توجه کنید، ان لحالت شک و تردید علاوه على ما یرافقها من عذاب نفسیان اخطارا مادیتا و معنویتا کبیره للمجتمع. برای حالت شک و تردید علاوه بر آنچه که همراه این حالت شک و تردید می باشد، یرافقها ای صاحبها همراهش می باشد، من عذاب نفسیین از عذاب روانی که ایشون دیدید همین تو پاراگراف گذاشته، حالا میگیم بحث روانیش خب مال جاهای دیگه هست، علاوه بر این اخطار مادی و معنوی بزرگی برای جامعه هست. چی؟ لحالت شک اخطار مادیه و معنویه. چرا؟ فانه با انکار ارزش شناخت ممکن نیست امید بستن به پیشرفت علوم و معارف، ولا یبقى مجال للقيم الاخلاقيه، دیگه صحنه و مجالی باقی نمیمونه برای ارزش‌های اخلاقی، و ما لها من دور عظیم فی الحیات الانسانیه، و آنچه که برای ارزش‌های اخلاقی هست از نقش عظیم در حیات انسانی، چون که شما هر چیو بخوای مطرح کنی میخوای قاطعانه مطرح کنی دیگه، اینم که شاکه، با شکش همه اینا رو خراب می‌کنی. به آقای گفتن آخه این خانومت اینجور میاری بیرون، این که بده، گفت چرا بده؟ نه خب آخه نگاه می‌کنی، گفت حالا باش. حالا با این آدم شما چی کار می‌تونی بکنی؟ حالا باش. حالا بعد صحبت‌های دیگه. اینجوریه که ارزش ها فرو میریزه، و حتی دین فانه یفقد قاعدته العقلیه، حتی دین اینم اون پایگاه و اون قاعده و اساس عقلیش رو از دست میده. گفتم چی؟ اساس عقلیش رو از دست میده دیگه، چون تا میریم به سراغ عقل شک پیش میاد. بلکه اقص از ضربات، تقریبا سخت ترین ضربه ها، توجه الی العقائد الدینیه، به عقاید دینی وارد میشه، اون عقایدی که لا تتعلق بالامور المادیه والمحسوسه، که یعنی مشکل تره آخه به اینا معتقد شدن. آخه باز امور محسوسه های طرف حس میکنه دیگه، امور دینی اون عقایدش مربوط به اموری است که مربوط به امور مادی و اینا نیست. فعندما یغرق و سیل و شکه انفس الناس تصبح العقائد المتعلقه بما وراء الطبيعه، این عقائد تصبح اکثر وهنا و اضعف مقاومتا، سوستر و مقاومت دارای مقاومت ضعیفتر میشه. و علی هذا، پس همانا شکگرایی آفت خطرناکی است، جدا اینجا معمولا عرب ها که میگن خیلی خیلی خطرناکه، که تهدد جمیع الشؤون الانسانیه بالفنا، همه امور مربوط به انسانیت رو تهدید به نابودی میکنه. و مع رواج اون گرایش، نزعه گرایش بود قبلا هم داشتیم، لا یمکن ان یبقا و یستمر هیچ سیستم اخلاقی، حقوقی، سیاسی، دینی، هیچ کدوم اینا نمیتونه باقی بمونه، دوام داشته باشه. و با گردن نهادن این اتجاه یمکن تجویز هر ظلم و جنایت و ذنبی، چون اینا رو شما میخوای بر یه اساسی محکوم بکنید دیگه، وقتی اون اساس رو قبول نکنیم دیگه. ولی هذا اصبحت مقاومت و تجاه شک از فرائض یک عالم و فیلسوف، این دید یکی از فرائضش اینه، و من تکالیف رجال دین، و از امور مورد اهمیت مربیان و سیاسیین و مصلحین الاجتماعیین، چون اینا همشون دیدن بالاخره با وجود شک کارشون زاره، هیچ کاری انجام نمیتونه بگیره، نه تربیتی، نه یک نظام مشخصی، اصلا آنارشیسم پیش میاد، کدوم نظام؟ هر کدومو میگیم از کجا معلوم؟ چی دیگه؟ خب، وقد تمت فی القرن السابع عشر المیلادی نشاطاتون مختلفه، در قرن 17 میلادی فعالیت‌های گوناگونی واقع شد که این فعالیت ها تهدف و الی ترمیم ما حدمه و عصر و نهزه، اینا اینطور هدف گرفته بودن که آنچرا که دوره رنسانس از بین برده بود اینا ترمیم بکنن. و من جملت ذالک النضال ضد اتجاه الشک، که از جمله اون ترمیم ما حدمه و عصر و نهزه، از جمله اون ترمیم ها همین جنگ در برابر شکگرایی، اینم یه نوع برخورد ترمیمی بود. در واقع شکگرایی از خرابی هایی بود که رنسانس درست کرده بود، اینا میخواستن اینو برطرف کنن. فتابه اون للکنیسه هاولو، در اغلب اوقات هاولو چی رو؟ قطع علاقت المسیحیه بالعقل والعلم، قطع ارتباط مسیحیت رو به عقل و علم. میگن اینجا که وارد شدی دیگه به عقل و علمت کار نداشته باش. و بدلو جهودن حفیفتن لتقویت العقاید دینیه ان طریق القلب والایمان، و کوشش های سخت، حسیسه، مصرانه، سخت، سختی رو بذل کردن برای تقویت عقاید دینی از طریق قلب و ایمان. همون گفتن هی برو دلت رو نورانی کن. طرف میومد میگفت سر کلاس این حرفا رو زدن، من یه ذره تو این عقایدم شک کردم، میگفتن حرف سر کلاس هیچ ربطی به این ایمانتو نداره، پایدار باش بر ایمانت، مرتب بیا به کلیسا، دعا رو با حال بخون تا اینکه این وساوس شیطانی ازت دور بشه. ببینید مغالطه نشه، یه وقت ما گاهی اوقات با یک فرد عامی که اصلا امکان درس خوندن براش نیست به جهت اینکه گرفتاری و مسائلی داره و فکرش هم چندان نمیکشه، خب حالا براش یه شبهاتی مطرح شده، گاهی اوقات نصیحت‌های اخلاقی اینچنینی ما هم ممکنه بکنیم. در بعضی احادیث ممکنه ببینید ائمه اطهار هم به بعضی ها اینطوری برخورد میکنن که اگر یه وقت دیدی وسوسه‌ای به دلت آمد بگو لا حول ولا قوت الا بالله، اینا رو بگو، یا مثلا اینا رو، ولی قاطی نشه کل جامعه رو که نمیشه با این چرخون. این یکی که دو تا آدم کم استعداد بی امکانات برای تحصیل، این که ملاک کل اداره فرهنگی جامعه نمیشه. بالاخره اون زبدگان جامعه که اتفاقا به اونها مردم نگاه میکنن، اینا باید قانع بشن. به اینا هم بگیم برو به سراغ دلت، میگه مردشور این دلو ببرن که بخواد با عقل هماهنگی نداشته باشه. چنان که اومدن این کارو کردن دیگه، بعد فیلم هایی درست کردن، نمایشنامه هایی، هی کلیسا رو مسخره کردن. کلیسا هم به روی مبارک معمولا نمی آورد که اینا چی دارن میگن. ولکن الفلاسفه والعلماء بذلوا جهودا جباره، اینا یک کوشش های سختی کردن برای تحقیق از یک اساس محکمی که لا یقبل التزعزع للمعرفه والقیمه، بله، که تزعزو هم تزلزل نپذیرد. اون وقت این للمعرفه میخوره به اساس محکم، اساس محکم للمعرفه، و مثلا للبحث عن القیمه، بحث از قیمت، میشه البته این لام للمعرفه هم بر سر قیمت داره، در هر دو معنی روشنه. خلاصه میخواستند که یک اساس و پایه محکمی پیدا بکنن برای شناخت، برای ارزش شناخت، به حیثو به طوری که استرابات فکری و طوفان‌های اجتماعی نتوانند اون اساس رو متزلزل کنند. بله، فلاسفه و علما دنبال این بودن. حالا فلسفه جدید در همین ارتباط مطرح میشه. مهمترین کوشش‌هایی که بذلت فی هذا العصر برای نجات از شکگرایی و بازگرداندن حیات برای فلسفه، هی محاوله الفیلسوف الفرنسی رین دکارت الذي لقب بأب الفلسفة الحديثة، کوشش فیلسوف فرانسوی آقای رنه دکارت که ملقب شده به پدر فلسفه جدید. بله، برای اروپایی ها همینطوره، اما برای ما نه. ما چندین قرن قبل از دکارت ابن سینا و فارابی و اینا رو داشتیم. ایشون آقای دکارت فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی بوده. تولدش 1596، یعنی 4 سال مونده که قرن 16 تمام بشه، بنابراین تو قرن 16 ایشون جزء بالاخره کودکانه و فوتش در 1650 درست پایان نیمه اول قرن 17 فوت میکنه. خب بله، لذا تعجب نکنید، بعضی از بزرگان رو هم حالا بعدن خواهیم خوند، اونا رو هم میگن مال قرن 17 است، دکارت هم مال قرن 17 است، منتها میگن اونا در برابر دکارت ایستادن، رد دکارت میکردن. شاید دادن بگه که خب بابا اینا که هر دوشون مال قرن 17 هستن. نه، دکارت میبینید مال اول قرن 17 است، ولی مثل جان لاک و این افراد که حالا میگیم اونا یه مقدار متأخر. خب فهو بعد دراسات و تأملات کثیره حاول ان یشید اساس تفکیر الفلسفی، یشید همین برپا سازد پایه اندیشه فلسفی را بر اصلی که لا یتطرق الیه الخلل، خلل بهش راه نیامد. و قد لخص ذالک الاصل در جمله مشهورش که انا اشکو اذن انا موجود، من شک میکنم پس من وجود دارم، یا بگیم انا افکر اذن انا موجود، اینم هست، هر دوش تعبیره. و منظور یه مطلب، اون افکر هم منظور یعنی اشکو هم یعنی افکر. بالاخره خب شک یک چهره ایسی مصداقی است از فکر. حالا ای اذا کان للشک، این معنی این سخن اینه که اذا کان للشک ان یمتد الی وجود ای شیء فانه، پس همانا این شک لا یمکن ابدا ان یرقا الی وجود نفس شک، نه دیگه به خود شک نمیتونه خودشو برسونه، بلکه هرچه شک ما بیشتر شود خود وجود شک تأیید میشه. توجه کردید؟ هرچی شک بیشتر بشه خود شک تأیید میشه. ولما کان شک و لا معنا له من دون وجود شاکن، بنابراین وجود مردمی که یشکون و یفکرون ایزن وجود اینها هم لایق بلو تردید، چون شک بدون شاک نمیتونه باشه. حالا که شک هست پس اون شک کننده ها هم هستن. ثم حاول وضع قواعد خاصه للتفکیر تشبه القواعد الریاضیه، سپس ایشون کوشش کرد، یعنی قصد کرد قرار دادن یه قواعد ویژه‌ای رو برای اندیشیدن که شبیه به قواعد ریاضی میمونه، که استفاده منها فی وضع الحلول للمسائل الفلسفیه، از این قواعد استفاده کرد در قرار دادن یه حل‌هایی برای مسائل فلسفی. بله از اینا استفاده کرد، حتی در نظر داشت که یه قواعد ریزتری بنویسه راجع به افکار، تقریبا حدود 30 خورده ای هم از اون قواعد نوشت، اما صرف نظر کرد از اون و اونا رو دیگه خط زد، ببینه هر کسی باید خودش بفهمه. بعد یه قواعد خیلی کلی گفت، 4 مرحله رو مثلا مطرح کرد و مایل بودید میتونید مراجعه کنید. این مسئله 4 مرحله رو که در سیر حکمت هم هست، ولی واقعا در قسمت دکارت یک تحلیل فاضلانه و دقیق، این همین آقای اتین ریلسون داره از فصل 5 کتابش، کتاب نقد تفکر فلسفه غرب، ترجمه همین آقای دکتر احمدی عرض کردم، اصل کتاب البته اسمش چیز دیگه است، وحدت تجربه فلسفی بوده اسم کتاب، منتها این مترجم دید که اینو مثل مردم فارسی زبان نفهمن منظور چیه، اسمشو گذاشته نقد تفکر فلسفی غرب. بگذاریم، و این کتاب میخواد بگه که چجوری شد که از قرون وسطا اروپا منتقل شد به عصر جدید، و عصر جدید رو پایه گذارش دکارته. وقت خیلی بحثای خوبی البته در فصلهای 1 و 2 و 3 و 4 داره که حالا اونا رو زیاد کار ندارم، از 5 خود دکارت رو شروع میکنه و در چند فصل چنان ریشه یابی میکنه که این تیکه فکر دکارت در کجاها مطرح بوده، بعد اومده چه جور تحول پیدا کرده تا بالاخره رسیده به دکارت. اینجوری آدم خیلی بهتر میتونه بفهمه. بگذاریم، این مسئله در مورد دکارت مطرحه که دیدید گفتن پدر فلسفه جدید، ولی فلسفه غربی منظوره، ما فلسفه خودمون داستان دیگری داره. تا ادامه بحث و صلی الله علیه.